خادمان قرآن کریم به عنوان قله های قرآنی هستش که هر سال حدود بین 10 تا 15 نفر از این قله های قرآنی و از این فرهیختگان قرآنی به عنوان خادم انتخاب میشن و توسط رئیس جمهور وقت تجلیل میشن. یک فرایند بسیار مفصل و به هر حال پیچیده هست. ما 5 مجمع تخصصی در انجمن دیده شده: مجمع هنرمندان قرآنی، مجمع مدیران قرآنی، مجمع حافظان، قاریان و مدرسان قرآنی، مجمع پژوهشگران قرآنی و مجمع نشر و رسانه، که در هر مجمعی حدوداً بین 2 نفر تا 3 نفر بستگی به اینکه اون ضوابط و آیین‌نامه های مربوط به انتخاب رو هر کسی بتونه احصا کنه و اخذ کنه انتخاب میشه. مثلا در مجمع هنرمندان 1 نفر از عزیزان سینماگر قرآنی و 1 نفر از هنرهای تجسمی انتخاب میشن. در مجمع حافظان و قاریان و مدرسان مثلا 1 نفر حافظ، 1 نفر قاری و 1 نفر از مدرسان پیشکسوت و خادم قرآن معرفی میشن. و قصه علاوه در حوزه‌های دیگه که به عنوان مثال ما سال گذشته 14 نفر از این اساتید و خادمان رو تونستیم به عنوان خادم معرفی کنیم و تجلیل کنیم.
آقای محمدی همچنین به فعالیت شورای عالی قرآن کریم اشاره کرد و فعالیت‌های مختلف این شورا را گامی برای خدمت به ساحت مقدس قرآن کریم عنوان کرد.
شورا به هر حال با دستور خود از آقا تأسیس شد و کم کم مأموریت‌های جدیدی هم به این شورا اضافه شد. در واقع شأن اصلی شورای عالی قرآن همین سیاست‌گذاری هست در عرصه‌های مختلف. خب با این فرمایش حضرت آقا هم قاعدتاً یک مأموریت و وظایف جدیدی به شورای عالی قرآن اضافه شده که ما در حال بررسی و تدارک الزامات این اتفاق مبارک هستیم. انشالله الحمدلله هماهنگی بسیار خوبی هم با دستگاه مختلف بوده، صورت گرفته، دستگاه مختلف هم اعلام آمادگی کردن که انشالله این مأموریت و این دستور حضرت آقا هم به زودی عملیاتی خواهد شد. ضمن اینکه ما در نمایشگاه هم مندیات حضرت آقا رو به مخاطبین اعلام میکنیم در حوزه‌های مختلف. به هر حال در سالهای متمادی ایشون فرمایشاتی داشتن، علل خصوص در حوزه قرائت که روز اول ماه مبارک در تلیه ماه مبارک معمولا ایشون خیلی دقیق و فنی فرمایشاتی رو دارن که به هر حال نقشه راهیه برای جامعه قرآنی فرمایشات ایشون. خب ما هم سعی میکنیم این فرمایشات و مندیات رو در نمایشگاه انعکاس بدیم و از این فرمایشات استفاده کنیم برای عمل کرده.
اینجا یه باغ پرگله، نرگس و سرف و سنبله، ذکر داره، دعا داره، عطر خوش خدا داره. باغ بزرگ قرآن میوه داره فراوان، درسای جاودانه داره برای انسان.
من توصیه میکنم باز هم به جوانان عزیزمون با قرآن انس بگیرید، با قرآن مجالست کنید. و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادت و نقصان، زیادت فی هدن و نقصان فی عما. قرآن اینجوریه، هر باری که شما با قرآن نشست و برخاست کنید، یک پرده از پرده های جهالت شما برداشته می شود، یک چشمه از چشمه های نورانیت در دل شما گشایش پیدا میکنه، جاری میشه. انس با قرآن، مجالست با قرآن، تفهم قرآن، تدبر در قرآن، اینا لازم.
حالا به باغ قرآن قدم بذار با وضوع، آینه دلت رو روشن کن از نور او. حالا به باغ قرآن قدم بذار با وضوع، آینه دلت رو روشن کن از نور او.
بسیار خوب دوستان عزیز شنونده، کم کم به پایان برنامه غرفه های نور نزدیک میشیم. در پایان یادآور بشم که 32 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم امسال هم برگزار شد و بخش های مختلف و متنوعی دستاوردها، محصولات و خدمات خودشون را به جامعه معرفی کردند. ما هم تلاش داریم تا این فعالیت ها را به اطلاع شما مردم عزیز برسونیم تا در این ماه بهار قرآن، ماه مبارک رمضان، برای همه عمرمون ان شاء الله توشه‌ای برداریم. از این که تا این لحظه همراه ما بودید در این برنامه بی نهایت سپاسگزاریم و انشالله که با رحمت دعای خیرتون فراموش نکنید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
سپید و نورانی در آسمان جاری، پیام نو دارد کتاب بیداری، پیام نو دارد کتاب بیداری، به هر که با پاکی تو را تلاوت کرد، خدا سعادت را به او عنایت کرد، به او عنایت کرد. بیا تلاوت کن نسیم و باران را، کتاب بیداری صحیفه جان را، بیا تلاوت کن نسیم و باران را، کتاب بیداری صحیفه جان.
شبتون بخیر باشه شنوندگان همراه بخش سوم برنامه رادیو معارف، بهترین‌ها رو براتون آرزو میکنم. انشالله هر جلسه در نهایت صحت و سلامتی باشید. توی این روزهایی که به خاطر تعطیلات خیلی ها به مسافرت میرن، همونطوری که میدونید و انجام میدید، پویشی هست به نام نه به تصادف. این که ما خواب آلوده نباشیم وقتی یه رانندگی میکنیم، عجله نکنیم و خیلی موارد دیگه که خدای نکرده در واقع تصادفی برامون ایجاد نشه و انشالله به سلامتی به خونه و کاشانه خودمون برسیم. و این نب تصادف یعنی انجام خیلی از کارا، رعایت قوانین راهنمایی رانندگی و خیلی چیزای دیگه که برای ما در واقع وضع شده که برای خودمون هست، برای سلامتیمون، برای اینکه توی رانندگی موفق باشیم. و انشالله این نه رو بگیم و خیلی از این قوانین رو رعایت کنیم تا انشالله سفرهامون سفرهایی باشه با سلامتی انشالله. امیدواریم هر جایی هم که هستی توی این تعطیلات بهتون خوش بگذره و به سلامتی به متن خودتون بازگردید. بخش سوم برنامه رادیو معارف رو میشنوید. ما با پرسمان تربیتی پی میگیریم این بخش از برنامه ها رو که حجت الاسلام و مسلمین تراشیون به سوالات تربیتی پاسخ خواهند گفت. بعد از پرسمان تربیتی 23 و 55 دقیقه با کلام امام، بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، وارد روز سه شنبه میشیم، 5 فروردین و 24 رمضان مبارک. بعد از اینکه اخبار ساعت 24 رو شنیدیم، همراه شما گرامیان خواهیم بود با شبستان جنگ شبانه معارفی. یک بامداد هم خلوت اونس رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد که به دعای ابو حمزه سومالی اختصاص داره. انشاءالله بعد از خلوت اونس در کنار شما بزرگواران خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد با برنامه مختلف دیگه‌ای که امیدواریم تمامی مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. ممنونم که با ما هستید. دعوت میکنم با پرسمان تربیتی همراه باشید.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش
آموزان. سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمیرسم با هیچ کدومشون نبازی کنم. نه
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات میخونه. گاهی
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا نیست.
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید؟
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن.
با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن،
بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو.
تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات و درود خدا بر نبی اکرم حضرت محمد مصطفی
و اهل بیت پاک و مطهر ایشون و سلام به شما عزیزان و شنوندگان خوب، همراهان گرامی رادیو معارف که افتخار دادید در این ساعت با برنامه پرسمان تربیتی در کنار ما هستید. امیدوارم که سال نو و این روزهای قشنگ ماه مبارک رمضان بر همه شما مبارک باشه. ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. برای همه دعا کنیم، همه برای هم دعا کنیم تا خدا انشالله هرچه بیشتر دعاهامون رو به اجابت برسونه. ما هم در خدمتون هستیم، به مدت حدوداً 45 دقیقه قراره به سوالات تربیتی شما عزیزان پاسخ بدیم. نکته ها، سوال ها و مشکلاتی که در حوزه تربیت فرزندان و کودکان و نوجوانتون دارید توی این برنامه مطرح میشه و به اونها پاسخ میدیم. کارشناس برنامه استاد بزرگوارمون هستند، کارشناس کاربلد و خبره و ناماشنای رادیو معارف در حوزه تربیت فرزند، جناب استاد تراشون. حاجی تراشون سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستم بر پیامبر مهربانی ها، نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام دارم محضر یکایک همراهان و خوبان این برنامه. توفیقی است برای بندم که مجدداً در خدمت شنوندگان خوب برنامه پرسمان تربیتی هستم.
سلامت باشید، متشکرم، ممنونم. توی برنامه پرسمان راست بر این است که آقای تراشیون، اول برنامه رو ما مزین میکنیم به نام پیامبر اکرم و سلام و صلواتی هدیه میکنیم به محضر ایشون. همراه شما این صلوات رو ختم کنیم، هدیه کنیم و برمیگردیم، در خدمتتون خواهیم بود ان شاء الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، همراهان گرامی برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان. حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد تراشیون مهمون برنامه‌مون هستند و قراره یه نکته تربیتی اول از ایشون بشنویم، بعد هم بریم سراغ سوالات شما عزیزان و پاسخهایی که از ایشون خواهیم شنید. جناب استاد ما در خدمت شما
هستیم. خواهش میکنم. اگر یه نکته مهمی رو بخوایم در ابتدای برنامه بیان کنیم، اینجوری ورود به بحثمون باشه خوبه، که ما میدونید امروز در دنیا یک نظام سلطه‌ای داریم. همه ما هم پذیرفتیم، یعنی متاسفانه این نظام سلطه در حوزه اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی فعاله. من میخوام امروز یک رونمایی جدید داشته باشم از یک بخش دیگری از این نظام سلطه و اون نظام سلطه تربیتیه.
درست.
یه آقایی هست جامعه شناس به نام آقای روسو، یه باوری داره و این رو به عنوان یه ایدولوژی مطرح میکنه. میگه ما باید کاری بکنیم که پدران و مادران فقط شکمهای بچه هاشون رو سیر بکنن، فکرشون رو، اندیشهشون رو به ما بسپارن. یعنی حد والدین رو میخوان پایین بیارن، یعنی پدر و مادر همه هم مقامشون در طول زندگی این باشه که بالاخره بچه رخت و لباسی داشته باشه، شکمش رو پر بکنن، یه سرپناهی داشته باشه،
یه کارگر معیشتی باشه.
بله. و خونه هم روش هتلینگی عمل بشه، یعنی درست. شبیه هتلی که بچه بیاد اونجا خدمات دریافت بکنه ولی بقیه کارهاش در بیرون محیط خانه توسط افراد دیگه انجام بشه. ولی این نگران کننده است، یعنی اگر پدر و مادر گردونه تربیت هست بشن، قطعا فرزندان ما آسیب میبینن. خب اینا به شدت دارن روش کار میکنن. شما ببینید مثلا پدر و مادر تأمین کننده زیستی بچه ها میشن، ولی امور فرازیستی رو شما میبینید که دیگران به شدت چشم طمع دارن و دارن دربارش فعالیت میکنن. یعنی امروز شما نگاه میکنید مثلا رسانه ها تا خلوتترین نقاط زندگی بچه های ما دارن ورود پیدا میکنن. یه موقع یادمه توی یک جمعی از مادران یه سوالی رو پرسیدم، گفتم شاید شنیدن این سوال ناراحتتون بکنه ولی انشالله یه تلنگری باشه برای ما. گفتم الان شما یک نوجوانی دارید، این نوجوانتون میره سرویس بهداشتی، چند تا مادرها وقتی بچه‌شون میره تو سرویس بهداشت، اونا میرن یه صندلی میذارن اونجا میشینن، قطعا بگن آقا این چه حرفیه، چندش آور حال به هم زنه، تسلیم، راست میگید. ولی باورتون میشه رو بچه‌های شما با گوشی تلفن همراه میرن تو سرویس بهداشتی میشینن؟ شما میگید مثلا پدر و مادر سر شب میخوابن، ولی این بچه بعد از ظهر استراحتش کرده، یه موبایل در اختیارشه، اینترنت جهانی هم در اختیارشه، سر شب هم یه اسپرسو دوبلم خورده و قهوه و کاپوچینو یا نمیدونم نسکافه، یا هوشیار میره تو اتاق خودش تو خلوتش با موبایل. حالا شما فکر کنین بچه با موبایل اینترنت جهانی مثلا داره مناجات 15 گوش میده؟ نه، قطعا امروز دارن افکارشون رو به فرزندان ما انتقال میدن و ما امروز تو جامعه با این مواجهیم. چقدر پدر مادرها نگران میان با ما مطرح میکنن که بچه های ما دارن یه مسیر دیگه ای رو میرن، ما یه چیز دیگه میخواستیم بشه. شاید اگر ما به این نقطه دقیق توجه بکنیم، میتونیم مسیر رو در تربیت برای خودمون ترسیم بکنیم. یعنی بدانیم پدر و مادر فقط تأمین کننده زیست بچه هاشون نیستن. یعنی ببینید تعبیری که میشه به کار برد اینه، اینه که شما حالا بلا تشبیه ماشین دارید، میرین توی پمپ بنزین، اینا بالاخره سوختگیری میکنین، بادش رو تنظیم میکنین، آب روغنش رو چک میکنین، تمام بالاخره چک ها رو انجام میدید و اون نیازهای ماشین رو رفع میکنین. حالا ماشین رو بیارین بذاریم توی کنار خیابون، آفتاب بخوره به سقفش، واقعا برای این بودش؟ نه. یعنی شما اینو سوختگیری کرد، کارتون با این ماشین شروع میشه. دقیقا هم همینجوره. یعنی مادر باید بداند، پدر باید بداند که وقتی شکم بچه سیر شد، وقتی سرپناه براش ایجاد شد، وقتی رخت و لباسش آماده شد، تازه کار ما شروع میشه. مادری که تو این ایام عید به فرزندی صبحانه میده، نگه حالا برم ببینم برای نهار باید چی کار بکنم. یعنی بدون این حد فاصل بین سوختگیری صبح و ظهر، یک فرایند تربیتی باید اتفاق بیفته. ما باید یک کارهای اینجا انجام بدیم، مداخلات تربیتی داشته باشیم تا دیگران بچه‌های ما رو نقاپن، نبرن افکار اونها رو، ایده هاشون رو. ما در صدد هستیم انشالله در این سلسله مباحث ابتدایی یه مقدار تو این زمینه با مادران و پدران صحبت بکنیم. یعنی ببینیم واقعا تو این حد فاصله ها باید چیکار کرد. من یه واژه‌ای را میخوام پرچالشه به کار ببندم، ولی میخوام روش انشالله تو برنامه‌ای بعد صحبت بکنیم. و چالش اینه که حقیقتاً آیه درزاده از امروز پدران و مادران دیگه به در تربیت بچه ها نمیخوان. بچه هم پدر مادر نمیخوان. چی میخوان به نظر شما؟
من دوست میخوان احتمالاً.
یه ذره فراتر از این. من به اعتقادم امروز بچه ها یه ابر پدر و ابر مادر لازم دارن. نمیدونم یادتونه اوائل دهه 70 که کامپیوتر اومده بود، یه کامپیوترهایی بود بهش میگفتن پنتیوم 1، پنتیوم 2، بعدش اومد بعد تیری و بعد فور و بعدش یه نسل جدیدی از کامپیوتر آمد. ببینیم حالا بلا تشبیه الان پدر مادرهایی که فقط زیست بچه ها رو دارن تأمین میکنن، بلا تشبیه شبیه هم کامپیوترهای پنتیوم 1 هن. امروز شما ببینید ما وارد عرصه و دوره هوش مصنوعی شدیم، اینترنت های 5G و 4G و اینا شدیم، پس نمیتونم پدر و مادر امروز کارایی داشته باشن،
به روز نشدن.
بله، احسن. لذا ما با ابر مادر و ابر پدر شدن والدین میخوایم اونها رو قدرتمند بکنیم، هوشمند بکنیم، عرصه رو براشون معرفی بکنیم که امروز رو این نسلی که نسل بی‌نظیریه حقیقتاً، یعنی ما اگر یه جوری آسیب میبینیم در این بچه ها، ایراد بچه ها نیستن، ایراد اینن که ما نتوانستیم این نسلی که تو این برش تاریخی متولد شده رو چگونه راهبری بکنیم. حالا انشالله در صددیم در این سلسله مباحث، انشالله مطالبی رو تقدیم حضور شنوندگان خوبمون بکنیم.
بله، قطعا بحث جالبی میشه با توجه به اینکه نیاز خیلی از خانواده هم هست. حالا من این رو خدمت خانواده عزیز عرض کنم، شاید این نکته که جناب استاد ترشیون گفتن به قول خودشون یه مقدار چالشی باشه، شاید به کسی بر بخوره، ولی واقعیتی هست که داریم توی جامعه میبینیم و باید پدر و مادرها هم بپذیرند که توی نکات تربیتی، البته حالا همه نه، ولی و قطعا تعداد زیادی از پدر مادرها توی بحث تربیت فرزند منفعل هستند به جای اینکه فعال و اثرگذار باشند. و و به امید خدا در ادامه برنامه‌های پرسمان تربیتی در آغاز برنامه نکاتی را از استاد ترشون خواهیم شنید تا این منفعل بودن و تأثیر پذیر بودن به فعال بودن بی انجامه. ممنونم از شما جناب استاد. بریم بخش پاسخ به سوالات شما و اولین سوال رو خدمتتون تقدیم کنیم.
اینو گل زیبا نگاهت پر از امیده، لبریز گل پر نور صبح سپیده. اینو گل زیبا نگاهت عطر بهشته، مهر تو رو عشق تو کتاب دلم نوشته. با صدای مهربونت میرسم تا آغوش ما، مثل روح یه فرشته پاک پاکی و بیگناه. دست حق هر جا که باشی پشت و پناهت، نور ایمان تابد تو برق نگاهت.
قبول باشه عزیزان شنونده، طاعت و عبادت شما گرامیان به درگاه خداوند متعال قدر بدونیم، این ایام رو برای هم دعا کنیم و یکی از بهترین دعاهامون شاید این باشه که خداوند فرزندانمون رو در مسیر یاری حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن ارواحنا فدا قرار بده و به پدر و مادرها کمک کنه، توفیق بده که فرزندانشون رو برای اون روزها، برای روزگار ظهور حضرت ولی عصر آماده کنن. در خدمتتون هستیم. اولین سوال رو از بین پیامک‌های شما عزیزان مطرح کنم خدمت جناب استاد تراشون. پرسیدم پسر 10 ساله‌ای دارم، چجوری باهاش صحبت کنم که حرف گوش کن بشه، کارهای شخصی خودش رو خودش انجام بده، همش لازم نباشه بهش تذکر بدیم. 911-61-87 این سوال رو مطرح کردن.
یه نکته اینجا وجود داره که اگر ما به این نکته توجه بکنیم خیلی برای ما راهگشاست در ارتباط با فرزندانی که خصوصا در این گروه سنی هن، 10-11 سال. بله اینا سنی هن که نزدیک دوره نوجوانی هن، ولذا یه مقداری این آتیش زیر خاکستر هن، یعنی باید بدونیم باشون چطور رفتار بکنیم که با ما مقابله نکنن. برخی عوامل هستش که حقیقتا ایجاد مقابله میکنه، مثلا تذکر دادنهای زیاد به بچه ها، اصلا ناخودآگاه اونا رو میبره توی گارد بسته‌ای که میخوان دیگه حرف ما رو گوش نکنن، واسه تذکر زیاد میدیم. نکته دوم توقعات بالا که از بچه‌ها داریم. من به نظرم این مادر بزرگوار یا پدری که این پیام رو ارسال کردن حس میکنم یه مقدار توقعشون هم فرزندشون بالاست که ما هرچی میگیم گوش بکنه، کاراش همه رو خودش انجام بده. الان خدایش ما از این مادر بزرگوار اگه مادری هستن بپرسیم، الان باباشون تو خونه همه کاراشون رو خودشون انجام میدن که شما یه پسر 10 ساله انتظار دین همه کاراشو خودش بکنه. بدن زرم یه مقداری که آقا انتظار ما بالاست، چون میدونین توقع بالا داشتن فرزندان ناخودآگاه روی روح و روان خود ما هم اثر منفی میذاره، نگاهمون رو به فرزندمون منفی میکنه، در حالی که نه، بچه ها ببینید چالششون خوبه. من همیشه به والدین اینو میگم، میگم اصلا انتظار نداشته باشین بچه های رباتی باشن با کلیدایی که شما میزنین عمل بکنن. این اگر شد یعنی یک بیماری ربات، یعنی اصلا نگران اون بچه باید بشیم. بچه ها گاهی اوقات نه چالش داره، الان بهش یه چیزی میگی گوش نمیکنه، طبیعت بچه اینه. من باید انتظار داشته باشم که هر چی به اون میگم حتما گوش کنه، هر وقت من میگم بگه چش، هر وقت من گفتم برو بخواب بره بخواب، هر وقت گفتم بیدار شو بیدار شو. نه واقعا اینجوری نیست، انسانه. این انسانه، انسان و چالش ها. گاهی اوقات من همین اخیراً یک جلسه داشتیم برای مادر و پدرها، تو سالن پراکنده نشسته بودن، مجری ازشون درخواست کرد که یه مقداری جمع جور تر بشینن، هیچ که گوش نکرد. بعد بار دوم و بار سوم من اونجا یک فرصت تربیتی دیدم و گفتم بد نیست تا تنور داغه منم یه استفاده تربیت رو دیدم. شما که پدر مادر این بچه های موجی بند خدا چند بار گفته یه مداری منسجم تر بشین گوش نمی کنین، بچه من انتظار نمی بچه تو هرچی میگم گوش کنه، مایی که بزرگتری میگه یه گوش نمی کنین. پس ببینی این طبیعت بچه هاست، اما اینکه ما چیکار بکنیم که ضریب رفتاری بچه ها رو به سمت خواستهای خودمون بالا ببریم، گوش بکنن برخی حرفا رو، توجه بکنن، اینجا به نظرم دو تا باز مسئله مهم وجود داره که بالاخره اینا قابل بحث هم هست، قطعا ما در برنامه‌های بعدی بیشتر درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. اولین نکته اینه که به جای اینکه جملات آمرانه و ناهیانه و تذکر و نصیحت و اینها برای بچه‌ها به کار ببریم، با بچه‌ها گفتگو بکنیم درباره موضوعات مختلف. مثلا یه موقعی بشینیم، مثلا می‌خوایم امروز نزدیک مثلا آمدن مهمان اتاق می‌خوایم مرتب بشه، بعد چیکار بکنیم که اتاقمون زودتر مرتب بشه؟ تا بیایم بهش بگیم اتاقت برو مرتب کن، الان مهمون داریم. این مقابله میکنه. ولی ما اینو میاریم در قالب یه گفتگویی که راهکاری. واقعا میدونین گاهی اوقات بچه ها برخی کارو براشون سخته، نمیتونن حل مسئله بکنن. ما گاهی اوقات اینو باور ندیم، میگم اتاق دیگه برو مرتب کن، ولی خود این مادر این اتاق میبینه وحشت میکنه، یعنی اگه قرار باشه خودش مرتب بکنه. اینجا اون گفتگوه میتونه کمک بکنه به حل مسئله، به پیدا کردن راهکار، به دغدغه‌های فکری که فرزندم داره. مثلا ممکنه اصلا بگه الان من برم اتاقم مشغول بشم، الان یه سریال میخواد نشون بده، دوست دارم اینو ببینم. یعنی میبینم نه، حرف درست. خب اینو به دو بخش تقسیم کن مادرشون، یه رو الان تا سریال مونده برو مرتب کن، تمومم شد یه رو دیگه بیا وقت بگذار. یعنی اون حس نکنه که ما الان میخوایم یک پارچه و یه تیکه و در یک زمان این کارش رو انجام بده. اما نکته دوم، میدونیم ما بدونیم این بچه‌ها تو فرایند تربیتن. من جالب این رو برای شنوندگان خوبمون عرض بکنم که اصلا فرایند تربیت یک فرایند پیوسته و مستمره. یه سوالی از حضرت عالی جناب احدرزاده بپرسم. شما مثلا یه بچه اگر بخواد منظم بشه، یعنی بره به سمت این که این خودنظمی رو پیدا کنه، به نظر شما چقدر زمان میبره تو حوزه کار تربیتی؟
قطعا یه چیزی نیست که یه شبه ایجاد بشه. نه. باید زمان گذاشت و بهش فرصت هم داد حتی یه جایی اشتباه بکنه. این فکر میکنم
من ببینید شما تو یک شب ممکنه شنوندگان خوبم بگن یه هفته یک ماه، نه اصلا یه وقتی این فرایند 20 ساله هست. یعنی از نقطه شروع میشه، شما 20 سال بعد نتیجهش رو باید بگیری. اصلا این نیست که به تعبیر شما یک شب و یه هفته و یه شب جمعه مثلا فردا مهمون داریم با یه تشریم بچه بره مرتب بکنه و مسئله حل بشه. نه، زمان بره، روش میخواد. لذا ما معمولا تو تربیت میگیم صبر و استمرار دوتا از ارکانیه که مربی باید داشته باشه، مادر باید داشته باشه. پس این هم نیست که ما تصور بکنیم که بچه 10 ساله الان رسیده به مرحله این که باید همه کاراشو خودش بکنه، دیگه بچه خودجوش ما وایسیم کنار لذت ببریم از فعالیت‌های تربیتی که این بچه انجام میده. نه، اینجوری نیست، اینا هنوز اول راهن. ما باید با صبر و حوصله اونا رو راهبری بکنیم، یواش یواش. خیالتون راحت کنم، گاهی اوقات شما تو یک جریان نزد انشالله باید جوری حرکت بکنید که همسرش نظمی رو ببینه، شاید شما واقعا نبینید. این یه کارخونه است دیگه. ما اگه نقطه مواد اولیه رو تحویل گرفتیم، توی فرایندی باید تیش از اون بر خارج شه. اینی که میانه را این قطر ببریم سوار کنیم رو دستگاه بگیم داره کار میکنه، نه، این باید کامل اون فراینده طی بشه و واقعا هم زمان بره. دلایلی هم داره که انشالله در قالب سوالات دیگه عرض میکنم. ولی نکته آخرم خیلی کوتاه بگم. سعی بکنیم که هیچ وقت تو موضوعات پرمشکل بچه ها وارد تنش با اونها نشیم، نتیجه عکس میگیریم. یعنی هر وقتیم صدامون رو بردیم بالا، هر وقتیم تحکمه رو داریم زیاد میکنیم، بدونیم داریم کار رو خراب میکنیم. این یه قطعه یه که رو دستگاهی بسته نمیشه چون کامل نشه، حالا به زور بخوام با چکش اینو همین اونجا هم قطعه خراب میشه، هم دستگاهی دیگه کار نمیکنه، همش مختل میشه. بچه هم همینن، داد و بیداد سرشون کردن، نتیجه عکس میده.
درست. خیلی خوب. ممنون و متشکرم از شما، نکته های خوبی بود. امیدوارم که این خانواده محترم، حالا یا پدر یا مادر گرامی که سوال رو مطرح کرده بودن، شنیده باشن، پاسخشون رو هم گرفته باشن و همچنان همراه برنامه پرسمان تربیتی باشی. یه سوال تلفنی آماده است، با هم بشنویم.
اصلا از حضورش خواهش کنیم بپرسم که از شما خدمت برای تشویق به عبادات، حضور در مساجد و اینها از چه سن و سالی لازمه و مجازه؟ از تهران صحبت میکنم، قاضی هستم.
خیلی ممنون و متشکرم آقای قاضی، سوال خیلی خوبی بود. دغدغه خیلی از خانواده ها هست جناب استاد که میگن، حالا بعضی وقتا این نکته مطرح میشه توی خانواده، اگر صلاح تونستید به این نکته هم یه اشاره بکنید و جواب بدید، که میگن من خودم خیلی اهل نماز و روزه و عبادت و، یا خواهرام میگن من اهل حجابم، خودم حجابم کامله، ولی بچه‌م نتونستم، نشده، چرا؟ این سوالم هست بین شما، ضمن اینکه سوال این جناب قاضی جواب میدید اگر صلاح رسید.
من هر دو بخش رو انشالله محضر شنوندگانمون عرض خواهم کرد. ببین اصلا اینکه بچه ها رو ما کی باید تو محیط های عبادی و معنوی بریم، اصلا مادر از زمان بارداری باید بچه ها رو ببره توی محیط، بعدش دوره شیرخوارگی. خدا رحمت بکنه مرحوم آجای مشتهدی این بیت شعر رو زیاد میخوندن: من مهر و عشق حسین با شیر از مادر گرفتن، روز اول که آمدم دستور تا آخر گرفتن. میفرمونم بچه هاتون رو همون دوره شیرخوارگی ببرین تو مجالس روزه. مادر باید به این بچه شیر نمکین بده، در حالی به اون شیر بده که داره برای ابی عبدالله اشک میریز.